سطح صحیح به کار و مسئولیت و می‌خوایم به این محورها بپردازیم. نوع نگاه اسلام به مسئولیت، جایگاه مردم در نظام اداری اسلام و کار و مسئولیت به عنوان امانت نه تومه. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، همونطور که میدونین محور اصلی چند برنامه اخیر ارتباط کارمند با کاره. به توفیق الهی امروز میخوایم مسئله مهم نوع نگاه به کار و مسئولیت رو بررسی کنیم. این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی نظام اداری اسلام با نظام‌های مادیگرای حال حاضره. از دیدگاه اسلام مسئولیتی که به فردی محول میشه امانتی مهم در دست اونه و باید امانتداری کنه و تا میتونه از اون امانت به نفع جامعه و مردمی که صاحب اصلی نظام و حکومت هستن بهره ببره. کارمند مؤمن همیشه فرصت کار و مسئولیت رو فرصت خدمت میدونه و معتقده که باید در پیشگاه خدا و مردم پاسخگوی عمل کردش باشه. او همچنان که از خداوند متعال برای این فرصت شکر گذاره، تمام همت و تلاشش رو به کار میگیره تا از این فرصت محدود برای خدمت به دین و کشور و مردم بهترین بهره رو ببره و از این راه برای آخرت خودش ذخیره بزرگی از خیرات و حسنات مهیا کنه. کارمند متعهد خودش رو موظف به اجرای دستورهای شرع و قانونی که خلاف شرع نیست میدونه و از این مسیر قدمی بیرون نمیگذاره. حجت الاسلام دکتر ابوطالب خدمتی، محقق، مؤلف و استاد مباحث مدیریتی و رفتار سازمانی در بخش اول از سخنانشون نوع نگاه اسلام به کار و مسئولیت رو بیان میکنن.
موضوع بحث امروز مسئله نوع نگاه به کار و مسئولیت هست. اساساً نوع نگاه انسان به کار و مسئولیت از مسائل مهم اخلاق مطلوب اداریه. کسی که کار و مسئولیت رو امانت میبینه و اون رو وسیله عزتمندی و سرمایه شکوفایی خیش میدونه، از کار کردن احساس رضایت و خوشنودی میکنه و خودش رو به شکوفایی میرسونه و همین امر باعث بهبود اخلاق اداری او میشه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در آموزش‌های اخلاق اداری خیش به این مسئله تأکید می‌فرمودند، چنانچه در یکی از نامه‌های خیش به اشعث ابن قیس که استاندار حضرت در منطقه آذربایجان بودند چنین فرمودند، فرمودند: و ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. همان کاری که به عهده توست تومه‌ای برای تو نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو. این در واقع تلاش حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام بود برای تغییر نگرش فرماندار خیش نسبت به پست و مسئولیتی که در اختیار داره. حضرت به ایشون متذکر میشه که این پست و مقامی که در اختیار تو قرار داده شده برای این نیست که این یک تومه‌ای در اختیار تو باشه تا بتونی از این بهره‌های مادی برای خودت دست و پا کنی، بلکه این یک فرصتی است در اختیار تو که بتونی خدمتی به جامعه اسلامی ارائه بدی و بتونی برای آینده خود و برای زندگی اخروی خودت ذخیره‌ای بتونی کسب کنی. بنابراین تلقی امانتدارانه از کار و مسئولیت و انجام دادن کارها با رویکرد امانتداری یکی از اصول اساسی در اخلاق اداری است و اگر انسان کار و مسئولیت رو امانت بدونه، بیگمان حرمت اون کار رو پاس می‌داره و تلاش می‌کنه که به خوبی اون رو پیش ببرد. اخلاق اداری مطلوب در صورتی شکل می‌گیرد که کارکنان نظام اداری به مردم از منظر درستی بنگرن و خود رو کارگزار و خدمتگزار مردم ببینن. در این صورت است که اخلاق سازمانی مطلوب شکل می‌گیره، چنانچه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به یکی دیگر از کارگزاران خودشون فرمودن: فَأَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَوَكَلَاءُ الْأُمَّةِ. فرمودن که نسبت به مردم انصاف داشته باشید و در برآوردن حاجت‌های مردم، کارهای مردم، تقاضاهای مردم صبر و شکیبایی به خرج بدید، چرا که شما خزانه‌دار مردم هستید. شما خدمتگزار مردم هستید و وکلای امت هستید. مردم شورا انتخاب کردن که کارهاشون رو به احسن وجه انجام بدید. کارگزاران اداری و کارکنان نظام اداری زمانی به درستی میتونن انصاف رو پاس بدارن و با مردم طلبکارانه برخورد نکنن که خودشون رو وکیل و خزانه‌دار مردم و خدمتگزار مردم احساس کنن و با احساس بکنن که باید نسبت به موکلان خودشون پاسخگو باشن و به این باور برسن که فلسفه وجودی اونها در نظام اداری همین خدمتگزاری به مردمه. مهمترین مبنا در سامان یافتن اخلاق اداری مطلوب این هست که بینش کارکنان و نگرش اونها نسبت به کار و مسئولیت که در اختیار دارن و پست و مقامی که در اختیار دارن تصحیح بشه. اون چی که مبنای اصلی اخلاق اداری رو شکل میده رسیدن به یک نگاه توحیدی است که همه چیز رو در مدار حق میبینه و در مدار حق عمل میکنه. ارزش آدمی بسته به نوع بینش او و تعیین کننده ترین چیز در مناسبات زندگی کاری انسان نوع نگاه اوست. انسانی که خود رو کریم میبینه و برای خود کرامت نفس قائل هست تن به ذلت نمیده و خاری گناه رو نمیپذیره و لذا مادامی که انسان به چنین نگاهی دست نیابد اصلاح رفتارهای او امکان پذیر نخواهد بود. در اندیشه توحیدی کارگزاران و کارکنان نظام اداری پیوسته باید بیاد داشته باشند که بنده خدا هستند و همین تلقی است که اونها رو از بیماری‌های روحی و دست زدن به انواع مفاسد اخلاقی و مفاسد اداری باز خواهد داشت و نگه خواهد داشت.
حدیث خدمت.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله عز و جل. هر کس مؤمنی را مسرور سازد مرا شاد کرده و آن که مرا خرسند کند خدای عز و جل را شاد کرده است. شخصی از اهل ری نقل می کند یحیی بن خالد کسی را استاندار ما کرد. مقداری مالیات بدهکار بودم. از من می‌خواستند ولی توانایی پرداخت آن را نداشتم. زیرا اگر از من می‌گرفتند فقیر و بی‌نوا می‌شدم. به من گفتند استاندار از پیروان مذهب شیعه است. در عین حال ترسیدم که پیش او بروم. زیرا نگران بودم که این خبر درست نباشد و مرا بگیرند و به پرداخت بدهی وادارند و آسایشم را به هم بزنند. عاقبت تصمیم گرفتم برای حل این قضیه به خدا پناه برم. لذا به زیارت خانه خدا رفتم و خدمت مولایم امام موسی بن جعفر علیهم السلام رسیدم و از حال خود شکایت کردم. آن حضرت پس از شنیدن عرایض من نامه این چنین به والی نوشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که خداوند را در زیر عرش سایه است که کسی در زیر آن ساکن نمی شود مگر آن که فایده‌ای به برادرش رساند یا مشکل او را برطرف سازد یا دل او را شاد کند و این برادر توست. و سلام. پس از حج به شهر خود بازگشتم و شبانه به نزد آن مرد رفتم و از او اجازه ملاقات خواستم و گفتم من پیک موسی بن جعفر علیهم السلام هستم. استاندار خود پا برهنه آمد و در را گشود و مرا بوسید و در آغوش گرفت و پیشانیم را بوسه زد. هر بار که از من درباره امام علیه السلام می پرسید همین کار را تکرار می کرد و چون او را از سلامت حال آن حضرت مطلع می ساختم شاد می گشت و خدا را شکر می کرد. سپس مرا به خانه‌اش برد و در قسمت بالای اتاق نشانید و خود روبرویم نشست. نامه ای را که امام خطاب به او نوشته و به من داده بود به وی تسلیم کردم. او ایستاد و نامه را بوسید و خواند. سپس پول و لباس خواست. پولها را دینار دینار و درهم درهم و جامه ها را یک به یک با من تقسیم کرد و حتی قیمت اموالی را که تقسیم آنها ممکن نبود به من پرداخت. وی هر چه را به من میداد میپرسید: برادر، آیا تو را شاد کردم؟ و من پاسخ میدادم: آری به خدا، بلکه تو بر شادی من افزودی. با خود گفتم: من که از جبران خدمت این مرد ناتوانم، جز آن که در سال آینده هنگامی که به حج مشرف می شوم برایش دعا کنم، و وقتی محضر امام موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، از آنچه او برای من انجام داد آگاهش سازم. به مکه رفتم. پس از انجام دادن اعمال حج خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم و از آنچه میان من و آن مرد گذشته بود سخن گفتم. سیمای آن حضرت از شادی برافروخته گشت. عرض کردم: سرورم، آیا این خبر موجب خوشحالی شما شد؟ حضرت فرمود: آری، به خدا این خبر مرا و امیر المؤمنین علیه السلام و جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و خدای متعال را مسرور کرد.
اون چه میشنوین نهمین قسمت از برنامه فرصت خدمته که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. دوستان، همونطور که گفته شد، مقام و جایگاه سازمانی امانتیه که در اختیار افراد قرار گرفته و همچنان که انسان در نگهداری از امانتی که دیگران پیشش میگذارن تلاش میکنه، باید در نگهداری و استفاده صحیح از موقعیت و مقامی هم که در سازمان داره کوشش کنه. یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد و تقویت این روحیه تکلیف مدار بودنه. به این معنا که انسان در هر جایی که مشغول به کاره رضای الهی رو در نظر داشته باشه و صاحب کارش رو خدا بدونه و در همه حال فقط با خدا معامله کنه. حتما بارها شنیدین و خوندین که بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه مکرر می‌فرمودن که ما برای ادای تکلیف حرکت می‌کنیم. برای پیروزی هم حتی ما تلاش نمی کنیم. البته پیروزی را دوست می داریم. هیچ کس نیست که از پیروزی بدش بیاید و برای پیروزی کار نکند. اما هدف نهایی یک چیز است، حتی از پیروزی بالاتر، و آن رضای خداست، آن ادای تکلیف است. اگر من پیروز شدم اما از خدا دور شدم، مغلوب شدم. اگر من خدایی نکرده به هدف دست نیافتم اما تکلیفم را انجام دادم، این پیروزی است، این پیشرفت است. باید تکلیفمان را انجام دهیم. با هم بخش دوم از سخنان حجت الاسلام خدمتی رو درباره نوع نگاه به کار و مسئولیت میشنویم.
اصولا نوع نگاه به کار و پست و مقام در میان مردم متفاوت و متنوع و هر کسی از زاویه دید خودش و بر اساس ارزش‌ها، باورها و هنجارهای حاکم بر فضای فکری و ذهنی خودش به مسئولیت، مدیریت و پست و مقام نگاه می‌کنه. عده‌ای پست و مقام رو فرصتی برای و زمینه‌ای برای کار و تلاش بیشتر به خلق خدا و جامعه اسلامی می‌دونن و تلاش می‌کنن از این فرصت به دست اومده با استفاده از مقام و موقعیتی که دارن خدمت قابل توجه و با ارزشی رو به سازمان و جامعه اسلامی ارائه بکنن، و در مقابل عده‌ای هستن که مقام و مسئولیت رو فرصتی برای بهره‌مندی بیشتر خودشون و اطرافیانشون از امکانات و بهره‌های مادی و دنیوی و زمینه‌ای برای سوء استفاده و چپاول می‌دونن. این دو نگاه متفاوت و متضاد آثار و تبعات متفاوتی نیز به دنبال داره. هر یک از این دو نگاه منجر به نوعی از عمل کرد و نوعی از رفتار از سوی کارکنان نظام اداری میشه. کسانی که با نگرش دوم در سازمانها وارد میشن و کار میکنن، زمینه و بستر مناسبی برای ارتکاب انواع مفاسد اداری رو دارن و برای دستیابی به منافع بیشتر برای خودشون یا اطرافیانشون از هر وسیله و از هر فرصتی استفاده میکنن. گرفتن رشوه، اختلاس، دست بردن در منابع سازمانی، ریخت و پاش و کمکاری و مصادیق دیگر مفاسد اداری در میان این قشر از کارکنان سازمان به وفور یافت میشه. چرا که زمینه لازم برای ارتکاب این مفاسد در میان اونها مهیاتر و آماده تره. و در مقابل کسایی که با نگرش اول وارد سازمان میشن، یعنی این پست و مقام رو فرصتی برای ارائه خدمت بیشتر به جامعه میدونن، اینها حد اکثر توان و تلاش خودشون رو برای دستیابی به اهداف سازمان معطوف میکنن و از هیچ تلاش و کوششی در این مسیر دریغ نمیکنن و از دست بردن در اموال سازمان، گرفتن رشوه، ریخت و پاش در اموال عمومی و دیگر مفاسد اداری به شدت اجتناب میکنن. ولذا باید تلاش بشه که نگرش کارکنان سازمان نسبت به مقام و مسئولیت تغییر پیدا بکنه و اصلاح بشه تا سازمان به سمت رشد و بالندگی حرکت بکنه و زمینه‌های بروز و گسترش انواع مفاسد اداری از بین بره و در نتیجه انگیزه های ارتکاب مفاسد اداری کاهش پیدا بکنه یا بالکل از بین بره. همین نقش تعیین کننده و حیاتی نگاه به پست و مقام باعث شده در مدیریت اسلامی توجه ویژه‌ای به مسئله شده و در منابع اسلامی توصیه‌ها و سفارش‌های متعددی به مدیران و کارکنان نظام اداری نسبت به اصلاح نگرش خودشون به کار مدیریت وارد شده. علت اصلی توجه آموزه‌های دینی به مسئله نگرش کارکنان و کارگزاران تأثیر نگرش انسان در عملکرد اوست. اصولا رفتارها و عملکرد انسانها همواره تحت تأثیر نگرش‌های اونهاست، همچنان که نگرش‌های انسانها نیز تحت تأثیر معرفت‌ها و دانش‌های اونهاست. به عبارت دیگر معرفت انسان و دانش و آگاهی انسان نگرش‌های او رو شکل میده و نگرش‌های او رفتارها و عملکردهای او رو شکل میده. نگاه کارکنان به مقام و پستی که در اختیار اونهاست تأثیر زیادی در نوع رفتارها و عملکردهای اونها داره. البته همونطور که عرض شد نگرش اونها هم تحت تأثیر معرفت اونهاست. بنابراین با توجه به نقش و تأثیر نگرش‌های کارگزاران در ایجاد و گسترش فساد اداری، باید مسئولین و مدیران سازمانها به این مهم توجه داشته باشن و تلاش بکنن که نگرش کارکنان را نسبت به پست و مقام اصلاح بکنن تا کارکنان نظام اداری به این باور برسن که این فرصتی که در اختیار اونها هست فرصتی است و زمینه است برای رشد و تکامل معنوی اونها و خدمت بیشتر اونها به جامعه اسلامی.
یا مقری الخیرات، یا مقری الخیرات، يا مقي الخيرات، 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 يا مقي الخيرات.
همچنان برنامه فرصت خدمت رو از رادیو معارف میشنوید. یکی از عوامل اصلی ایجاد رشد و گسترش فساد اداری در سازمان نگرش نادرست به کار و مدیریت در سازمانه. در این نگرش کارکنان و مسئولان سازمان مقام و موقعیت رو فرصتی برای سوء استفاده میدونن و خودشون و اطرافیانشون تلاش میکنن بیشترین و بهترین امکانات و منافع مادی و دنیوی رو به چنگ بیارن. بنابراین یکی از راه‌های پیشگیری از فساد اداری و مقابله با اون تغییر این نوع نگرش به کار و مسئولیت و تبدیل اون به نگرش درست و صحیحه، نگرشی که بر اساس اون مدیران و کارکنان سازمان سمت و مقام رو فرصتی برای کار و تلاش و خدمت به مردم و جامعه تلقی میکنن. حجت الاسلام دکتر خدمتی در بخش پایانی سخنانشون این موضوع رو تشریح میکنن.
همونطور که نوع نگاه و نگرش کارکنان نسبت به پست و مقامی که در اختیار دارن میتونه زمینه ساز ایجاد و گسترش مفاسد اداری بشه، تغییر این نگرش هم میتونه وسیله مناسب و روش مناسبی برای پیشگیری از انواع مختلف مفاسد اداری و مبارزه با مفاسد اداری باشه. تأثیر انکارناپذیر و نقش تعیین کننده نگرش کارکنان و مدیران نسبت به کار و مسئولیت موجب شده که رهبران دین و ائمه معصومین علیهم السلام توجه ویژه‌ای نسبت به این مسئله داشته باشند و در توصیه‌ها و سفارش‌های خودشون تأکید زیادی در مورد اصلاح و تغییر نگرش کارکنان و مدیران نسبت به مسئله کار و مسئولیت و پست مقام داشته باشند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در یکی دیگر از نامه‌های خودشون به یکی از کارگزاران خیش به نام رفاعه که قاضی منصوب از طرف خود اون حضرت برای منطقه اهواز بود چنین می‌نویسند و می‌فرمایند: و علم یا رفاعه ان هذه الاماره امانه فمن جعلها خیانتا فعليه لعنت الله الى يوم القيامه. ای رفاعه، بدان این امارت و این حکومت و این پستی که در اختیار تو قرار گرفته امانتی است که هر کس در اون خیانت بکنه لعنت خدا تا قیامت بر او خواهد بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام همواره تلاش می‌کردند که نگرش کارگزاران خودشون رو نسبت به مسئولیت و مدیریت و پست و مقام تغییر بدن تا اونها به خوبی بدانند که این مقام و مسئولیت ملک شخصی اونها نیست و طعمه‌ای و زمینه‌ای برای بهره برداری بیشتر از منافع مادی و بهره‌های دنیوی نیست، بلکه امانتی است که باید به درستی و سلامت به سرمنزل مقصود برسانند. و نگرش خود امیر مؤمنان هم همین گونه بود، به حکومت چنین نگاهی داشتند و هیچ ارزش و اهمیتی برای اون حضرت حکومت بر مسلمین نداشت مگر اینکه بتونن از طریق این حکومت حقی رو اقامه کنن یا باطلی رو از بین ببرن. عبدالله ابن عباس میگه که در منزل زیقار بر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام وارد شدم در حالی که اون حضرت مشغول وصل نمودن کفش خودشون بودن. حضرت به من فرمود قیمت این کفش چقدره؟ عرض کردم ارزشی نداره، قیمتی نداره. فرمود والله لهی احب الی من امرتکم هذه الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. به خدا سوگند همین کفش بی ارزش برای من از حکومت بر شما محبوب تره، مگر اینکه با این حکومت بتونم حقی رو اقامه کنم یا باطلی رو دفع کنم.
آشنایی با اخلاق اداری در برنامه آموزشی فرصت خدمت.
رابطه با خالق،
ارتباط با خانواده،
تعامل با همکاران
و رفتار با ارباب رجوع
در برنامه
فرصت خدمت.
فرصت خدمت.
عزیزان، امروز درباره نوع نگرش به کار و مسئولیت صحبت کردیم و به تشریح دیدگاه اسلام در این باره پرداخته و گفتیم که از دیدگاه اسلام سمت و مقام و جایگاه سازمانی امانتیه که به افراد سپرده شده و انسانهای عاقبت اندیش تلاش میکنن از این فرصت برای خدمت بهتر بهره ببرن. دوستان، به پایان برنامه فرصت خدمت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جستجوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شاهد است مصطفی من تنها آن نبود که سالش نزدیک است، بلکه همه به خاک خون کشیده‌های حادثه 17 شهریور مصطفی‌های من بودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
17 شهریور در همین میدان شهدای تهران عوامل رژیم طاغوت مردم بیپناه را به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی که هنوز هم برای ما معلوم نیست، لکن خیلی تعداد کثیری از مردم رو در اون میدان به قتل رسوندند.
در ایام 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگر بار یاد و خاطره شهدای مظلوم یوم الله 17 شهریور 1357 فرزندان و مصطفی‌های امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشته و مراسمی را بر مزارشان برگزار می کنیم. 5 شنبه 16 شهریور ساعت 17 بهشت زهرا سلام الله علیها فرهنگ سراغ رزوان و قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر 40 باشید.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی 40 حسینی.
40 اومده بود دلا پریشون حسین جانا.
شما زائران 40 حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افتیک یا صف الامین اذود عنک یا حسین و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتهای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیام که قرآن زندگانی را بهارد.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگاره. نکن بر خواندن قرآن که باید عمل کردن به قرآن افتخاره، عمل کردن به قرآن افتخاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور راستی و نجات محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشون، به ویژه آخرین منجی بشر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آیه ها و نکته ها مهمان شماییم. به دنبال بحث امید در قرآن و امید به آینده، در این برنامه درباره امید به آینده روشن با ظهور آخرین منجی الهی سخن میگیم. استاد کریمی مهرجردی هم با تکیه بر 62 آیه از سوره مبارکه نمل در این باره نکاتی بیان می کنند. لطفاً تا پایان با آیه ها و نکته ها همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد